أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کنید. یکی از بیماری ها و دردهایی که در روان انسان ریشه دارد و باعث برهم ریختگی در مسائل مختلف می شود، بیماری بهانه‌جویی است. بهانه‌جویی کودکانه که مبنا و منطق و اساسی ندارد. مع الاسف این بیماری که بر می گرده به شخصیت کودکانه افراد، گاهی باعث می شود روابط خانوادگی به هم بریزه، دعوا و نزاع در سطح جامعه ایجاد بشه، لجبازی و کینه و حقد از هم به دل گرفته بشه، و بدتر از اینها گاهی باعث میشه انسان حق رو نپذیره، زیر بار واقعیت نرود. فرق است بین کشف حقیقت و بهانه جویی. کشف حقیقت انسان یه چیز رو نمیدانه، دنبالشه، سعی میکنه به دست بیاره. اما بهانه جو کسیست که بی دلیل، بی منطق، با گیر دادن به یک زمینه بدون مبنای عقلی ایجاد نزاع و دعوا کنه و خود و خانواده و جامعهش رو آزار بده. کم نیست مصادیق بهانه‌جویی در اختلافات خانوادگی، کم نیست مصادیق بهانه‌جویی در درگیری ها و نزاع های در جامعه، و بالاخره این صفت باعث میشه انسان از حق و پذیرش آن باز بمانه. من این بحث رو امروز انتخاب کردم، دو تا مطلبم راجع بهش میخوام خیلی شسته رفته برای شما بگم. مطلب اول اقسام بهانه جویی است. البته اقسام که میگم حالا یک حصر منطقی نیست که فقط اینا باشه که من میگم، من حالا به ذوق خودم، به فرصت خودم، چهار تا و چهار جور و چهار نوع بهانه جویی رو خدمت شما تو این اقسام میگم. و مطلب دوم ریشه بهانه جویی، اصلا از کجا این خوی کودکانه تو آدمای 50 ساله، 60 ساله، گاهی 70 ساله با سواد تحصیل کرده که بعضی اوقات حرفا میمونه به حرفای یک دانش آموز دبستانی میمانه. گاهی آدم با حرف یه آدم 60 ساله توی نزاع میشینه، ببینه سخنش به حرف یک بچه پیش دبستانی میمانه. اینا کار به تحصیل و سواد هم نداره. ببینه گاهی یک کودک 10-12 ساله سخنش سخنان بلند و با ارزش و منطقی است، اما یک آدم با سن بالا اون شخصیت کودکیش درش بیشتر زنده است تا شخصیت بزرگی و سنیش. سن تقویمیش با سن عقلیش مطابق نیست. 40 سالشه، 50 سالشه، اما رشد فکری رشد 40 ساله نیست، 50 ساله نیست. خب حالا اینو باید اول یه بررسی اقسامی بکنیم و ببینیم چه شاخه هایی دارد.
یکی از اقسام بهانه‌جویی، بهانه‌جویی در پذیرش دین و حق است. افرادی که زیر بار دین و زیر بار حق نمیره با یه بهانه‌ای. ببینید آقا، به حضرت موسی میگفتن ما ایمان نمیاریم مگر آنکه خدا رو ببینیم. بابا چیز نشدنی از موسی نمیاد، چه کنه؟ شما یه شرط گذاشتی، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ایمان نمیاریم تا خدا رو آشکار مثل خونه و مغازه و آدمایی که ببینیم ما خدا رو ببینیم. هر وقت این مشکل رو حل کردیم ما مؤمن میشیم. خب این بهانه‌جوییه بابا. خدا خودش میگه لن ترانی، قابل رؤیت نیستم، لا تدرکه الابصار، چشمان او خدایی که دیده بشه که دیگه خدا نیست که، اونم مثل من و شما جسمه، اونم مثل من و شما فضا میخواد. لذا جوانه آمده بود خدمت حضرت امیر، خدا کجاست؟ آقا فرمود آقا این سوال اصلا غلطه، خدا کجاست یعنی چی؟ ان الله عین العین، خدا خودش خالق مکانه، کسی که مکان آفریده که تو مکان جاش نمیشه، خالق یک در واقع مجموعه، خالق و آفریننده یک مجموعه که خودش نمیشه جزء اون مجموعه، بالاتره که غلط. سوال غلطه، ان الله عین العین فلا عین. یه وقت بچه میپرسه خدا چیه، بهش میگه شکل این ماه نور قانع میشه. اما شما آدمای عاقل بالغ این حرفه ما ایمان نمیاریم تا خدا رو نبینیم، به قول اون آقا گفت تا خدا توی لوله آزمایشگاه من نیاد بهش ایمان نمیاره. خب خدایی که به تو عقل داده که آزمایشگاه درست کنی توش آزمایش کنی، تو اینو میخوای بیاری تابع خودت قرار بدی؟ خدایی که تابع توی بنده ضعیف بشه، بنده ای که عمرت محدوده، انرژیت محدوده، توانت محدوده، وقت از تو محدودتر میشه. این میشه مثل همون خداهای خرمایی که درست میکردن، گرسنه‌شون میشد میخوردن، افزایش میدادن، کاهش میدادن، شکلش رو عوض میکرد. این بهانه جویی است. دیدن خدا یعنی چی؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، این روایت در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، شرح ابن ابی الحدید مال قرن هفتم، ایشون یه عالم سنی است، در اونجا نقل میکند امیرالمؤمنین فرمود من خدمت پیغمبر بودم، یه گروهی از قریش آمدن، لجوج عنود، تا وارد شدن یه درختی نزدیک بود، گفتن یا رسول الله این درخت اگه حرکت کنه بیاد پیش شما ما ایمان میاریم. خب شما عزیزان میدونید معجزه نمیتونه خلاف قانون علیت باشه، نمیشه بالا بری پایین بیای پیغمبر جهان رو توی تخم مرغ نمیتونه جا بده، برای اینکه تخم مرغ جا نداره، جهانم بزرگه. جا دادن یه چیز بزرگ مثل جهان توی چیز کوچیک مثل تخم مرغ امکان نداره. چیزی هم که امکان نداره اصلا معجزه بهش تعلق نمیگیره، این نمیشه. بعضی از این سوالاتی که بعضی افراد میکنن همینه، سوال بهانه‌جویی است. خدا میتونه شریک بیافرینه؟ اگه شریک آفرید که دیگه خدا نمیشه، که کسی که قدرت دارد به این معنا اصلا شریک نمیشه دیگه. اگه آفرید میشه مخلوق، اگه شریکه یعنی اونم مثل اینه، این جمع بین نقیزه اینه، نمیشه بود و نبود رو معجزه نمیتونه با هم جمع کنه. لذا معجزه قانون علیت رو زیر پا نمیذاره. قانون عادت، عادتاً یه درخت میتونه اونجا بیاد اینجا، ممکنه عادتاً یه هسته خرما میتونه درخت بشه. حالا پیغمبر کاری که میکنه یه لحظه به این میگه بشو خرما، این کار معجزه است، آنی میکنه، فرمود به درخت بیا، درخت آمد جلو. خب حالا ایمان میارید؟ گفتن نه، بگید نصفش بره نصفش بمانه، نصف شد درخت، نصفش رفت نصفش بمانه. حالا ایمان میارید؟ گفتن نه، بگید این نصف هم بره دوباره بهش بچسبه مثل اولش بشه. حضرت فرمود این نصف رفت چسبید به اون نصف. سه مرحله امیر المومنین میگه خودم شنیدم این افراد قالو کلهم، همشون گفتن بل ساحر مجنون، عجب سحری کردی، عجب جنونی داری، سرشون رو انداختن پایین رفت. خب شما با این آدم میخوای چه کنی؟ اینی که معجزه دیده، بهانه‌جویی معناش اینه، کسی که زیر بار حق نرود و مواردش خیلی زیاده. شما سوره فرقان رو باز کنید، سوره فرقان یه بخشش همین بهانه هاست. مال هازر رسول، این چه پیغمبریه که یأکل و طعام غذا میخوره؟ حالا پیغمبر غذا میخوره چه ربطی به نبوتش داره؟ یمشی فی الاسواق، تو بازار را میره، اشکالاشون ایناست. چرا را میره تو بازار؟ چرا غذا میخوره؟ چرا محافظ نداره؟ چرا فقر داره؟ اینا میشه بهانه جویی. شما سوره نساء رو باز کنید آقا، ببینید خیلی جالبه این آیه شریفه که عرض میکنم. سوره نساء میفرماید یهودیا بعد از جنگ احد اومدن پیش مشرکین مکه. خوب قصه رو گوش بدید. جنگ احد که پیغمبر شکست خورد، یه خورده یهودی ها جون پیدا کردن، یه خورده همچین خوشحال شدن از این شکست پیغمبر و گفتن لابد دیگه کار اسلام تمامه. نه آقا، جنگ پیروزی داره، شکست داره. خیلی خوشحال شدن. کعب ابن اشرف از رؤسای یهود با 70 نفر یهودی پا شدن اومدن مکه، خونه ابو سفیان رئیس مشرکین و بت پرست. ملاقاتی کردن با او و به او گفتن که ما با شما همدست میشیم اسلام رو از بین ببریم. ابو سفیان گفت شرطش اینه شما بت‌های ما رو به رسمیت بشناسید، در مقابل بت‌های ما سجده کنید. ببین آقا، آدم بدبخت لاابالی اینه که به خاطر مخالفت با یک جریان دست تو دست یه جریانی میذاره که میدونه این بیدینه. و ما داشتیم دیگه تو همین نظاممون، تو جریانهای سیاسیمون، گاهی بعضی افراد دست در دست کسانی میذاشتن، حزب منافقین، مجاهدین سابق، خب اینا با نظام مشکل داشتن قبول، اما دست دست صدام گذاشتن، خیلی بدبختیه. برای او آدم کشتن، برای او ترور کردن. امروز مثل این هرزه های سیاسی در دنیا دنبال راهکار میگردن پیش اسرائیلیا برن. این نهم مهمه، این نکته که یک حزب، یک گروه اگر از یک جایی رانده شد، با یک جریانی جور در نیامد، جایی نره که اون جریان دوم ضد دین باشه، ضد خدا باشه. شما اهل کتابید، خدا رو که قبول دارید، شما موسی رو که قبول دارید، شما معاد رو که قبول دارید، شما کجا؟ ابو سفیان کجا؟ خدا تو قرآن میفرماید قل یا اهل کتاب، اهل کتاب بیاید با هم متحد شیم، ما یه وجه اشتراک داریم با هم دیگه. گفت باید در مقابل بتای ما سجده کنی. گفتن باشه. کعب ابن اشرف با 70 نفر توی نقلی دارد مقابل بتها سجده کرد. خب از این بدبختی بیشتر؟ این لجاجت و بهانه‌جویی. ابو سفیان گفت یه سوال، ما حقیم یا پیغمبر؟ تو که میدانی نزید 14-15 سال بود اسلام ظهور کرده بود، تو مکه 13 سال، مکه 2 سال، مدینه 2 سال. شما که اهل کتابید، شما که کتاب خواندید، تورات، انجیل، شما بگید ما بر حقیم یا اونا؟ ها، انصاف اینجاست. همشون میدونستن پیغمبر بر حقه. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، مثل بچهشون پیغمبر و حقانیت اسلام رو میشناختن. میدونید چی گفتن؟ گفتن شما بر حقید، اینا ناحقن، شما بت پرستا. یعنی مواضع خودشون هم گذاشتن زیر پا. قرآن میگه الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، پیغمبر یه نگاه به اینا بکن، اوتو نصیبا من الکتاب، اینایی که کتاب داشتن، اینایی که خدا رو قبول داشتن، اینایی که در واقع اعتقاداتی داشتن، یؤمنون بالجبت و طاغوت، در مقابل بت سجده کردن. جبت یه بار بیشتر تو قرآن نیومده، کلمه جبت یعنی بت، طاغوت هم که به همین معنا استفادهش استعمال شده. یؤمنون، خیلی بدبختی است یه آدم مسیحی یهودی که اعتقاداتی داره، یؤمنون بالجبت و طاغوت، در مقابل بتا خم شدن و گفتن به این کافران، چی گفتن؟ گفتن ها اولای اهدا، شما هدایت شده اید، شما اهل نجاتید و مسلمان ها اهل نجات و اهل حق نیستند. ببینید این همونه که دارم عرض میکنم، مسئله نپذیرفتن حق، مسئله زیر بار حق نرفتن به خاطر بهانه. خدمت پیغمبر اکرم مسیحی ها اومدن، جالبه آقا اینا قرآن همه شلا عرض کردم روزای اول، یه مقداری باید با آموزه های قرآن ما بیشتر آشنا بشیم، خیلی مطلب دستمون میاد. مسیحی های نجران اومدن خدمت پیغمبر سوال کنن راجع به اسلام. وقتی رسیدن یهودی ها اونجا بودن، مثل حالا دو تا آدم که همدیگر رو نمیتونن ببینن، اینا با هم درگیر بودن. تا رسیدن دیدن یهودی ها اونجا، دعواشون شد، گفتن شما ناحقید. یهودی ها گفتن شما ناحقید. قرآن میفرماید قالت الیهود لیست نصارا علی حق، یهود میگن شما ناحقید، و قالت نصارا، مسیحی ها میگن لیست الیهود علی حق، شما ناحقید. همدیگر رو میکوبن. در مقابل پیغمبر رسول خدا هم نشسته، این دوتا قوم به جان هم افتادن. یهودی ها به اونا میگن شما ناحق، مسیحی ها به اینا میگن شما ناحق. پیغمبر اکرم و قرآن در این آیه شریفه میفرماید بابا اونی که حق اسلام است، جفتتون نزاع رو بذارید کنار، هم در توراتتون هم در انجیلتون. این است که گاهی بهانه جویی در پذیرش دین بحث کرده. امام هشتم با رأس الجالوت بحث کرد، محکومش کرد، اونم محکوم شد. مناظرات امام رضا رو نگاه کنید، وقتی بلند شد گفت آقا من حرف شما رو قبول دارم، ولی من نمیتونم به مردمم بگم ما ناحقیم، چون ما یه عمری با این عقیده با مردم بزرگ شدیم. حاضر نشد، مکرر تو جلسات ائمه فرقه های دیگه شرکت داشتن، بحث شده، گفتگو شده، محکوم شدن، رفتن بیرون با یه بهانه حرف رو نپذیرفتند. الان هم داریم کسانی که عقاید رو میدونه باطله، میدونه بهاییت مبنا نداره، دین نیست، آیین نیست، یه چیز مندرآوردیه، یه عقیده نادرست و یه بدعت در اسلامه، بی خود و بی دلیل جوان دانشجو از بهاییت دفاع میکنه. چرا؟ چون باباش بهایی بود. چرا دفاع میکنی؟ بیا بشین بحث کنید، اهل گفتگوی اهل بحثی، بیا بحث کنید. فضایل نتراشیده، فضایل نداشته برای کسانی میشماره در مقابل امیرالمومنین که خودشون میگفتن ما چیزی نیستیم در مقابل امیرالمومنین. چرا عزیز من، جوان عزیز، امروز دنیا دنیای علم، آگاهی، معرفت، کسی رو نمیشه از عقیده باز داشت، اما بهانه جویی نکن، تعصب به خرج نده، بیا بشین گفتگو کنیم. این یک قسم بهانه جویی. دوم که اینم مهمه، بهانه‌جویی در مسائل خانوادگی است. آقایون، خانوما، زنای جوان، دخترها و پسرای جوان، خانواده‌های چند سال زندگی کرده که بهانه‌های واهی و بیهوده تو خانه می‌گیرن به هم دیگه. این خیلی مبتلا به، عزیزان بیشتر از من اطلاع دارید. یه نگاهی به پرونده‌های اختلافات زناشویی نشان میده، بخش عمده ایش به مادرم چنین گفتی، به خواهرم چنین گفتی، کجا دیر اومدی، کجا زود اومدی، اونطور مسائل بسیار کودکانه پیش پا افتاده. بعضی اوقات بعضی افراد میان مطالبی مطرح میکنن، خدا میدونه آدم احساس شرمندگی میکنه، آقا اینقدر مسئله عادی پیش پا افتاده. عزیزان من، غیر از صدیقه طاهره و امیرالمومنین که زندگیشون یه زندگی ویژه بوده، بی نقص، حتی تو زندگی انبیا، اولیا گاهی درگیری بوده با خانواده‌هاشون. شما سوره تحریم ببینید، مگه پیامبر اکرم، نبی مکرم اسلام، گاهی با همسرانش اختلاف نظر نداشت؟ مگه گاهی همسرانش نسبت به او برخورد نداشتن؟ خودشون با همدیگه برخورد نداشتن؟ میشه مرخه معصوم که نیست در زندگی ها گاهی این مسائل پیش میاد. یه مقداری باید توجه به این نکته بشه. اولا من همینجا عرض کنم، اسلام میفرماید یه جوری تو ازدواج عمل کنید که بهانه‌جویی کم باشه. از طیبات للطیبین، پاکیزه ها برن سراغ پاکیزه. نبی مکرم اسلام فرمود اونی که میاد خواستگاری دخترتون، اگه خلقش خوبه، دینش خوبه، فزوجو، دخترتو بهش بده. اگر اخلاق و اعتقاداتش خوبه، نگاه به مال و ثروتش نکن. یه مقداری باید کف بودن، یه مقداری همتایی، یه مقداری رعایت ویژگی های اخلاقی. ما متاسفانه تو مسئله ازدواج این مشکل رو داریم در سطح کشور. و عزیزان من میدانید، مکرر به من میگن سن ازدواج بالا رفته. برای موفقیت در امر ازدواج اولا باید یه مقداری فاصله سنی رو کم کرد. مقید نباشن جوانا 7 سال 6 سال اختلاف سنی داشته باشن. نه، همسن یک سال کوچکتر عیبی نداره. امسال 11% ازدواج ها ازدواج همسن بوده، دختر و پسر همسن بوده، عیبی نداره، این مشکلی رو ایجاد نمیکنه. مطلب دوم آن است که باید در کشور صاحبان ثروت وقف برای ازدواج داشته باشه. من به یکی از مسئولین اوقاف گفتم، گفت 90% وقفای ما مال عزاداری امام حسینه. خب خیلی خوبه، اما عزیزانی که دستتون برسه، مغازه، خانه، محل، ثروت، سهام، اینا میشه وقف کرد همه رو، برای ازدواج وقف کنید. اگه یک محله، یه مغازه توش وقف ازدواج باشه، میتونن اهل اون محله اجارهش و کرایهش و سرقفلش و خرج این کار کنن. نکته سوم آن است آموزش در ازدواج باید باشه. صدا و سیمای ما باید یه برنامه رو اختصاص بده به مسئله ازدواج، اونم کارشناسانه، نه عشق عاشقی، نه تحریک کاذب، نه صحیح منطقی. جذب بشن که کارشناس بیاد بنشینه پاسخ بده مشکلات رو. من یادم یه مدتی این کار صورت گرفت، یکی از عزیزانی که بنده میشناختم پاسخگوی سوال بود در صدا و سیما، میگفت گونی گونی برای ما نامه میاد، میگفت اونقدر گونی نامه اومده که خانم جا نداره. خب اگر گونی گونی نامه میاد برای یک کارشناسی که شما تو تلویزیون قبلا داشتی، معلومه که این نیازه، این تقاضاست. امتحان کنید، یه برنامه یه نیم ساعته تنظیم کنید، یک ساعت هر شب برای مسائل خانوادگی، ببینید چقدر زنگ، چقدر مشکلات مطرح میشه، چقدر نامه میاد. آموزش صحیح میخواد. بعد از این مرحله اونی که عرض کردم، اگر اینها یه مقدار روش دقت بشه، طبیعتاً بهانه‌جویی ها کمتر میشه. خانواده هایی که چه مرد چه زن بهانه های بی خود، بی دلیل، غیر منطقی، عزیز من خدا حلالی داره و حرام، حرامو مرتکب نشو، حلالم مجازه. چرا خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، توی کتاب یکی از کتاباش میگه کسی تو خانه به خانومش میگه از خروس هم باید رو بگیری، خروس نامحرمه، مرده. خب حالا نه آقا از خروس رو بگیره، نه اینطور ولنگ و باز رها بیاد توی خیابان، حریم رعایت بشه. خانواده هایی که اجازه نمیدن، آمده بود یک کسی پیش من، دخترش شوهر داده بود، دوتا بچه‌م داشت، میگفت اجازه نمیده داماد من، بچهای من برنامه کودک ببینه. میگه اینا آهنگ داره، حرامه، اشکال داره. خب این بچه‌ها افسرده، زده، نگران، نه 5 تا دیش ماهواره رو پشت بامت باشه، 2000 تا کانال جلو بچه بریزی، نه تو اجازه ندی برنامه کودک عادی تلویزیون ببینه. دست بچه‌تو نگیر یه کوه، یه پارکی، یه مرکز تفریحی. اینا نکاتی است که باید دقت بشه. یکی از عوامل عزیزان من بهانه‌جویی مشکلت خانواده هاست، که حالا لازمه من یه وقتی مختصراً روی این مسئله صحبت کنم و الان بحث من این نیست. میخوام اقسام بهانه‌جویی رو بگم: نپذیرفتن حق و مسئله درگیری خانوادگی. سوم، اینم دقت بفرمایید به همین موارد رو من سریع عرض کنم. مورد سوم، مسئولیت گریزی. بعضیا میخواد از گیر مسئولیت در بره، بهانه میاره. آقا دلت پاک باشه، آقا خدا به این دو رکعت نماز من حالا مگه چی میشه، به کجا میرسه، حالا این چهار تا موی من اگه بیرون بود به کجای دین لطمه وارد میشه. دین حدود داره، دین یک مرزهایی داره. بهانه تراشی برای مسئولیت گریزی درست نیست. شخصی است، این قصه رو دقت کنید، به نام علی ابن ابراهیم، از نوه های موسی بن جعفر، واقفی مذهبه. واقفی ها کسایی هستند که 7 امام رو بیشتر قبول ندارن، امام رضا رو دیگه قبول ندارن، تا امام کاظم قبول دارن. اسماعیلی ها 6 امام قبول دارند، بریحی ها و اسماعیلی ها تا امام صادق علیه السلام. کربلا زیاد میان، فراوان سینه میزنن، عزاداری میکنن، اظهار محبت میکنن، زن و مردشون هم لباس خاصی دارن، خیلی مؤدب، منظم، نظیف. ولی امام رضا نمیان هیچ وقت. اگرم بیان ممکنه به عنوان بازدیدی. امام نمیدونن امام رضا. من گاهی با اینا گفتگو داشتم. زیدی ها هستن، چهار امامی هستن. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، نوه امام کاظم، زمان امام عسکری زندگی میکنه، واقفی مذهبه. پسرش محمد ابن علی هم مثل خودش. اینا وضع اقتصادیشون تو مدینه به هم ریخت، خیلی خلاصه اوضاع مالیشون دچار نقصان شد، گفتن بریم سامرا خدمت امام عسکری. البته امام عسکری رو امام نمیدونن، فامیلشون میدونن، خیشاوند. آمدن سامرا. علی ابن ابراهیم میگه من تو مسیری که میامدم با خودم گفتم ای کاش وقتی مشکلم رو به امام عسکری میگم آقا 500 درهم به من بده که مشکلم رو حل کنم. 200 درهمشو کجا، 200 درهمشو کجا، صد به حزینه کنم مشکلم با 500 درهم حل بشه. محمد ابن ابراهیم، محمد ابن علی ابن ابراهیم پسرش گفت بابا من 300 درهم بسم. اگر مثل اینا که میرن وام میگیرن رو تو راهی داره میگه اگه اینقدر بدن فلان میکنه، اگه اینقدر بدن داره برای خودش حساب میکنه، این وقتم میرن میگن آقا کلش بسته شده نمیدیم بده. حالا اگر 300 درهم به من بده من 100 درهم لباس شیکی تهیه میکنم، 100 درهم به کاسبی میزنم، 100 درهم یه مرکب خوب میخرم. برای خودشون تو راه دارن اختلاط میکنن به قول امروزی ها. میگه تا وارد سامر را شدیم خانه رم بلد نیستیم، این طرف و اون طرف، گفتن این خانه امام عسکری است. غلام در رو باز کرد، گفت علی ابن ابراهیم، محمد ابن علی ابن ابراهیم، خوش آمدید. ما نگفتیم کی هستیم، اسم نگفتیم، آشنایی ندادیم، غریبه بودیم تو این منطقه. وارد شدیم، نشستیم، امام عسکری احوال ما رو پرسید، احوال بستگان رو پرسید. وقتی میخواستیم بلند شیم 500 درهم به من داد، 300 درهم به پسرم. فرمود همونطور که تو را به هم داشتید میگفتید بیا این 500 درهم مال تو، به همون شکلی که قرضت بود خرج کن، اینم 300 درهم مال تو، 100 درهم مرکب، 100 درهم لباس، 100 درهم کاسبی، و برید از این پول زندگیتون سامان میگیره. اومدن، وضع مالیشون خوب شد. گاهی خودشون این قصه رو تعریف میکردن، آقا علت این که ما ثروتمند شدیم از اینجا بود. یک کسی میگه من یه روز نشسته بودم داشتم به قصه اینا گوش میدادم، وقتی تمام شد گفتم خب آیان عزیزان، علی ابن ابراهیم، محمد ابن علی ابن، شما که یه همچین کرامتی از امام عسکری دیدید، نیتتون رو خون، اسمتون رو گفت، پولش بهتون، چرا شیعه اثناعشری نشدید؟ چرا به امامتش معتقد نشدید؟ مچشون رو گرفت، گفت ها اما این ما دیگه عادت کردیم، چون به واقفی بودن و به هفت امامی بودن و الا این قضیه نشانه حقانیت امام عسکری است، ما دیگه عادت کردیم. این درسته، این میشه بهانه جویی. عادت کردن میشه بهانه جویی. یکی از اقسام بهانه جویی مسئولیت گریزی است، و چهارم اباحیگری و از تکلیف شرعی گردن رو خالی کردن. بعضیا میخواد تکلیف شرعی انجام نده، توجیه میکنه احکام دین رو. داریم الان مجموعه هایی که متاسفانه گاهی همینجا یا جای دیگه گفتم، میاد آقا ورزش فلان جای نماز رو بگیره، فلان کار جای حج رو بگیره. افرادی که گاهی تعویل میکنند احکام دین رو، احکام شرع رو. این چهار قسمی که شمردم برای شما عزیزان من، این آم مصادیق بهانه‌جویی است، گریز از دین حق. بابا این همه دین تو این عالم همش که حق نمیشه، این همه آیین، از پرستش حیوانات بگیرید تا پرستش انسان، تا پرستش چیزهایی که در هندوستان نسبت به اشیاء و نسبت به افراد هست، تا بودا، تا مسیحیت، تا بیاید تو خود اسلام، این همه فرقه های مختلف، دین حق یکیست. چرا زیر بار نمی روند؟ چرا در محکومیت گاهی اتفاق افتاده، خود بنده مکرر تو مکه تو مدینه راجع به توسل، راجع به زیارت بحثم شده با یه آقایی، علت آوردی، استدلال آوردی، میگه روح برو برو. بابا حرفتو، من حرف منو گوش بده، استدلال من برو که نشد جواب، برو که نشد پاسخ، نمیذاره حقو بگی. این گاهی بهانه‌جویی، گاهی تو مسائل خانوادگی، گاهی در مسئولیت گریزی و گاهی هم اباحیگری. خب سوال ریشه این، من نمیفهم چی میگی، حرف جلوی چششو میبنده میگه نمیبینه. شما آدم عاقل بالغ، حضرت نوح داره فریاد میزنه، پارچه میکشیدن رو صورتشون، نوک انگوشت و گوششون، قرآن میفرماید جعلوا اصابعهم فی آذانهم، حرف پیغمبر خدا رو نشنید، تو مسجد الحرام پنبه تو گوششون میکردن، حرف رسول خدا رو نشنید. ریشه این خوی کودکانه که عزیزان من مخصوصا تو مسائل اجتماعی خیلی باش مواجهیم، تو مسائل خانوادگی چیه؟ چند تا ریشه داره، حالا من دو سه تاشو میگم. یکیش عقده های کودکی و روانی، اینایی که تو بچگی دچار شکست شده، اینایی که یه جایی سرخوردگی داره، حالا میخواد این عقده رو سر خانومش خالی کنه، میخواد سر بچه جوانش خالی کنه. خودش عقده های کودکی، میگن حجاج ابن یوسف ثقفی اینطور بود، خیلی در کودکی دچار حقارت و پستی بود، به همین دلیل وقتی به قدرت رسید شیعیان رو سر می‌برد، به همین دلیل حقانیت رو زیر پا گذاشت، جنایت می‌کرد. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید کسی بر شما مسلط میشه که پست، از زیال، المیال، میلجو، شهوت پرست. گاهی سرخوردگی‌ها هستند، افرادی که شخصیت کوبیده‌ای در دوران کودکی، نوجوانی، عقده نداری، عقده فقر، عقده سختی، عقده تو سری خوری بودن باعث شده حالا که شده پدر خانواده زور بگه، حالا که شده رئیس اداره زور بگه، حالا که به یک جایگاهی رسیده زور بگه. راهکارش اینه عزیز من، اون عقده رو سرایت به امروز نده، اون هرچه بوده گذشته، سل من قطعک، اگه دیگری با تو قطع رابطه کرد عقدش رو سر کس دیگه خالی نکن، اگر دیگری به تو خطا کرد وعف و امن ظلمک. گاهی علتش این عقده هاست، گاهی علت این پرخاشگری ها و بهانه جویی ها، عزیزان من، برادران و خواهران گرامی، گاهی علتش در واقع شخصیت و جایگاه از دست داده است. میخواسته به یه موقعیتی برسه، عبدالله ابن ابی میخواست در مکه، در مدینه تاجگذاری کنه به عنوان رئیس مدینه، همه مقدماتش که فراهم شد، پیغمبر خدا اومد مدینه، بساط این به هم خورد، از همونجا کینه پیغمبر رو به دل گرفت. میدونید دیالا این نکتم بد نیست بگم، دو تا منافق داریم ما، مرد شماره یک، مرد شماره دو. عجیب است آقا تاریخ، عبدالله ابن ابی مرد شماره یک منافقینه، ابو عامر مرد شماره دو منافقینه. اونی که جالبه اینه دو تا اولاد دارن، اینا جفتشون مؤمن و موحد و متدین. عبدالله ابن عامر یه دختر دارد جمیله، ابو عامر هم یه پسر دارد حنزله که با هم ازدواج کردن. پسر و دختر این دو منافق هر دو مؤمن متدین، ازدواج کردن و حنظله در احد شهید شد. خیلی عبدالله ابن ابی عقده‌ای بود، خیلی راحت دروغ میگفت. بسیاری از آیات قرآن شما نگاه کنید در بحث نفاق به این عبدالله ابن ابی و حزبش برمی، آخرم دق کرد به درک واصل شد، به هیچ هدفی هم نرسید. گاهی شکست ها. من یک روزنامه خواندم آقا، یک کسی که مرتکب صدها گناه جنسی و گناه فساد با فرزندان مردم شده بود، اینو گرفته بودن، باش مصاحبه کرده بود، علت این سرخوردگی و علت این فساد رو گفته بود، چون من در کودکی مورد تعرض قرار گرفتم، چون خودم آلت دست افراد فاسد واقع شدم، تصمیم گرفتم انتقام بگیرم از بچه های مردم. ده ها مورد فحشا و جنایت. چرا؟ چون خودش دچار یک همچین بیماری در کودکی شده. اینو ما داریم از نظر روانی، کسانی که در کودکی، کسانی که در زندگی دچار سرخوردگی شده، از جای دیگه با رئیس اداره مشکل پیدا کرده، تو خانه اومده داد میزنه، با یک مسئول بالاتر حریف او نمیشه، سر زیر دست فریاد میزنه. اینو باید دقت کرد. اسلام اجازه اینجور تسریا رو نمیده. ریشه بهانه‌جویی گاهی ایناست، گاهی لجاجت. آقا لج میبرزه، خانم هم لج میبرزه. او میگه او حرف بزنه، این میگه من حرف بزن. او میگه او شروع کرده، او میگه ای شروع کرده. لجبازی که حدیث داریم، اللجوج لا رأی له. آدمای لجباز حرفشون پذیرفته نیست، چون غیر منطقی است، بی مبناست. عزیزان من، این صفتی که من امروز روش دست گذاشتم، بهانه‌جویی، یک خوی کودکانه است، ریشه در اشکالات یهود و مسیحیت داره. اگر بیاد تو زندگی ما خطرناکه. حواسمون جمع باشه، قرآن پاسخ و راه حل رو داده. میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول. مؤمن اونه که حرفا رو بشنوه، فیتبعون احسنه. هر کدومش خوب و منطقی است قبول کنه. تعصب به حزب، تعصب به کاندیدا، تعصب به گروه، تعصب به فرقه سیاسی بی دلیل نداشته باشه. مؤمن اونه که قرآن میفرماید لا تقف ما لیس لک به علم. هر چی ریشش جهل نپذیر، آگاهانه. اگه واقعا آقای عزیز اشکال از توست تو خونه بگو، اگر خانم گرامی ایراد از شماست کوتاه بیا. اگر یه مقداری ما این فرهنگ رو مبتنی کنیم بر آگاهی و بدانیم بهانه‌جویی یک خوی پیش دبستانی است، از یه آدم عاقل بالغ این خوی کودکانه پسندیده نیست. مؤمن بهانه‌جو نیست. مؤمن، نبی مکرم اسلام فرمود، جوال الفکر. فکر و اندیشش جولان داره، تدبیر داره، اندیشه داره. امیدوارم خداوند با این نکاتی که امروز عرض کردم به همه ما توفیق برخورد عاقلانه، دریافت عاقلانه و خردمندانه عنایت بفرماید. انشاءالله خدا قلبهای همه خانواده ها، همه فامیل ها، همه دوستان و رفیقا رو به هم مهربان بگرداند. انشاءالله بهانه‌جویی و اختلاف و کینه و لجاجت از میان خانواده ها و از میان فامیل ها ریشه‌کن بگرداند. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. امروز دو سه جمله میخوام روزه امام مجتبی بخوانم. علت چمین است که روز میلاد دیگه روزه نمیشه خواند و شاید بعدش هم دیگه به شبهای احیا منتهی بشه و زمینه طرح روزه امام حسن پیش نیاد. لذا من مقیدم یک روز رو اختصاص بدم به امام مجتبی علیه السلام. امام حسن خیلی مظلومه، از در مظلومیتش همین قد بس که هنوز کودک بود، 5-6 سال بیشتر نداشت، جلوی چشمش به مادرش زهرای مرضیه جسارت شد. خودش فرمود وقتی مغیره رو دید 40 سال بعد از این قضیه، فرمود یا مغیره انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. تو جزء اونایی بودی که مادرم زهرا رو زدی تا از بدنش خون جاری شد و مجروح شد. ظلمی به من شد که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیره حسن گریه می کند. دنبال مادر اومد راجب فدک صحبت کنه، مادر قباله فدک رو بگیره. تو برگشت شاهد سیلی خوردن مادر بود. ای کاش من حسن را با خود نبرده بودم، در پیش چشم کودک سیلی نخورده بودم. خیلی سخته وقت بچه نتونه عکس العمل نشون بده، سنش اقتضا نکنه، ببینه یک کسی، یک مادرش جسارت میکنه، سیلی میزنه، نگاه کنه و اشک تو چشماش حلقه بزنه و گریه کنه. سالها این درد تو سینه امام حسن بود. مظلومیت امام حسن از در خانه‌ای که مادرش بین اون در و دیوار قرار گرفت شروع شد. یه روز اومد مسجد، دید باباش داره تو خون خودش میغلطه، صدا زد یا ابتا، بابا جان این چه حالتی است؟ فرمود حسنم بابا نماز بخوان، نماز مردم بخواد. یه روزم چشم دوخته بود به دهان طبیب، گفت پسر بزرگ شمایی؟ گفت بله. گفت به باباتون بگید وصیت کنه، باباتون دیگه نمیمانه. اینا دردای امام حسن مجتبی‌ست. یه روزم وقتی صلح کرد تو کوچه های مدینه بهش جسارت میکردن، میگفتن یا مذل المؤمنین، سلام بهش نمیکردن، بعضیا توهین میکردن. تو خانم که میامد اون دختر اشعث، کسی که باعث شهادتش شد، اون زن پست، این گونه باعث زحمت امام بود. اینا کم مظلومیت نیست. یه کسی از کودکی کتک خوردن مادر، فرق شکافده پدر، همه این سختی ها، اونم مسموم شدن، اونم قطرات زم در بدن امام مجتبی علیه السلام. وقتی امام مجتبی مسموم شد، بچه های صغیر داشت. عبدالله ابن حسن 6 ماهش بود، قاسم ابن الحسن 3 سالش بود. خیلی سخته برای یک مرد بچه های کوچک دور بسترش رو بگیرن. اما عزیزان من، برادران، خواهران، اگه کسی زندگی سختی داشته باشه، مریضی بکشه، مشکلات بکشه، وقتی از دنیا بره یه تشییع با شکوهی بشه، احترام کنن، عزت کنن، مراسم خوبی بگیرن، یه خورده بچه هاش آرام میشن، میگن بابامون سختی کشید اما بدنش با احترام دفن شد. دلها بسوزد برای باب حسنی که این قضیه اتفاق نیفتاد. جلو چشم قاسم ابن الحسن، جلو چشم عباس، جلو چشم امام حسین، که اینا یه عمری با هم بزرگ شده بودن، یه عمری با هم زندگی کرده بودن، یه وقت ببینن چوبه های تیر بر بدن امام، چوبه های تیر بر جسد مقدس امام. قربت آن است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن. آتش تیر چو افروخته شد، کفن و جسم به هم دوخته شد. امام حسین نشست کنار بقی، تیرا رو از بدن داداشش بیرون آورد. داداشم، برادرم، غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم داداشم رو میان قبر. بسمك العظيم الأعظم بحسن ابن علي وأخيه الحسين. يا الله 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 يا الله. خدا به عظمت امام مجتبی تو رو میخوانیم در ظهور آقام حجت ابن الحسن. تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار، چشمهای ما به جمالش منور بگردان. خدا یا به حلم و حسن خلق امام حسن تو رو میخوانیم، به همه ما حلم و بردباری و حسن خلق عنایت بفرما، به کرم امام حسن مجتبی، به جود و سخای اون حضرت قسمت میدیم. خداوندا فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان. خدا یا به عظمت کریم اهل بیت امام مجتبی، همه بیماران، بیماران منظور این جمع، بیماران شفارش شده، جانبازان عزیز، لباس عافیت بپوشان. خدایا این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. خدایا اگر تا امروز توفیق آمرزیده شدن نداشتیم، در ادامه این ماه ما رو ببخش و بیامرز. توفیق درک شبهای قدر به همه ما نصیب بفرما. خدا اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، مراجع عالی، مقام مدفون در حرم، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. کشور کشور ما، امنیت ما، آزادی ما، استقلال ما، رهبری عظیم الشأن ما، محافظت بفرما. شر دشمنان اسلام و تشیع به ویژه وهابیت و سلفیت به خودشون برگردان. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.